تو.
بله، اولین برنامه بخش اول و صبحگاهی رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شد. برنامه نشان صبح بود، شنیدیم بررسی شد روایات مهدوی توسط آیت الله نجم الدین طبسی، امیدوارم مورد عنایت شما خوبان واقع شده باشه. 6:30 صبح رو حضورتون اعلام میکنم از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و در پی این اعلام ساعت دعوت میکنم همراه باشید با برنامه مکارم خوبان در اخلاق آیت الله ضیاآبادی با موضوع جایگاه و قدر شناسی از ولایت امام علی علیه السلام در لحظاتی که آرام آرام به شب عید الله الاکبر، عید سعید قدیر نزدیک میشیم. مبارک باشه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالم انسان بخواهد شرافت و جلالت و ارزش خاص به خودش را به دست بیاورد، باید به دامن نبوت و شریعت قرآن بیفته و نبوت و شریعت آسمانی قرآن هم بخواهد ارزش خود را به دست بیاورد و باقی بماند، باید به دامن ولایت و امامت بیفتد. و از این طرف هم می توانیم بگوییم که شناختن ارزش و موقعیت امامت بسته به این است که ارزش و موقعیت نبوت را بشناسیم، و شناختن ارزش نبوت بسته به این است که ارزش انسان را بشناسیم. انسان شناسی انسان را ملزم می کند به پیغمبر شناسی، پیغمبر شناسی انسان را ملزم می کند به امام شناسی. انسان خیلی بزرگه، چون خیلی بزرگ است این مسائل پیش آمده، وحی و نبوت و تشریع و ولایت و امامت. انسان اونچنان بزرگ است که ذل مقدمه خلقت تمام عالم است، یعنی هر چه در عالم خلقت هست، جماد و نبات و حیوان و زمین و آسمان و منظومه ها و کهکشانها، برسه به عالم بالا و فرشتگان، همه اینها برای انسان است. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سخر لکم الشمس و القمر و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز، ماه و خورشید، همه در تسخیر شما. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما تاج مکرمت و بزرگواری بر سر بنی آدم نهاده ایم، بر و بحر را جولانگه او قرار داده ایم، هر چیزی پاکیزه را روزه او ساخته ایم و بر همه خلائق تفضیلش داده ایم. خب حالا این موجود با این عظمت، حکمت اقتضا می کند که این موجود ارزشمند را که هم استعدادی عجیب دارد و هم مقامی بزرگ که مرحله لقا است، باید به اونجا برسد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انک کادح نشان میدهد همون استعداد انسان را که علی الدوام در حال بالا رفتنه، رنج مستمر دارد، علی الدوام بره بالا تا به کجا برسد؟ به مقام لقاء برسد، لقاء الله و لقاء الرب، اون مقام عظیم را نشون میده. خب حالا این انسان با این ارزش را چه باید بکند؟ خالق حکیم باید برای او یک برنامه جامع تربیتی تنظیم کند و به دست یک انسان کامل، مربی کامل بسپارد تا او هم انسان را بشناسد، هدفش را بداند، مسیر را تشخیص بدهد و بداند این موجود دشمن هم زیاد دارد. شیطان دشمن خونخوار و قسم خورده این انسانه. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین لاقعدن لهم صراطک المستقیم. سر راه این انسان نشسته، او را برو باید. خالق انسان باید کاری کند، یه برنامه تربیتی جامعه برش تنظیم کنه، بسپارد به دست مربی کامل که هم انسان شناس هم شیطان شناس باشه، بفهمد شیطان از کجا میخواد به این موجود حمله کند و این گوهر را برو باید. باید این کار را بکند تا این استعداد را به فعلیت برساند. شما که فرزندی علاقمند به او دارید، خیلی هم دوستش دارید، استعدادی عجیب دارد، میتواند مقامی عظیم برسه، وظیفه دارید در یک مکتب تربیتی خوب به دست مربی سالم بسپارید. اگه به حال خودش رها کنید ستم کرده اید درباره او. این انسان با این ارزش را خالقش برش برنامه تربیتی جامع تنظیم کرده. او قرآن است. قرآن برنامه تربیتی جامعی است برای این انسان. این قرآن را به دست که باید بسپارد که مربی کامل باشه؟ اون مربی کاملی که بتواند این مکتب تربیتی را درباره این انسان تحقق بدهد، او شخص عظیم رسول الله صلی الله علیه و سلم. تنها اوست که مربی کامله، یعنی خالقش برای همین ساخته او را، هم عالم است هم معصومه، میداند این انسان چه جور باید حرکتش بدهد، از کجا ببرد، با چه برنامه ای، و معصوم از خطا هم هست، اشتباهی ندارد، هیچ خطایی ندارد که این انسان بتواند با اطمینان خاطر خودش را تسلیم تعلیم او و تربیت او کند. حکم عقل همینه. عقل میگه خالق این انسان با این عظمت باید بسپارد به دست یک موجود کامل، هم عالم هم معصوم، داره دو چهره باشد، هم چهره آسمانی هم چهره زمینی، هم وجهه الهی هم وجهه بشری. حکم عقل اینه. قرآن همینه میگه قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه. جنبه بشری با شما دارم که جنبه الهی هم دارم، چهره آسمانی هم دارم، من وحی میشود. به حکم عقل این باید مربی انسان باشه. قرآن همینه میخواد بگه. بعد این مربی چون به حکم طبع بشری از دنیا میرود، انکه میت و انهم میتون، مکتب او باید تا روز قیامت در میان انسان باقی بماند. انسان همیشه هست، مکتب تربیتش هم باید همیشه باشه، این مربی هم همیشه باشه، برای چون شخص این مربی میرود، پس حتما به حکم عقل باید جای این شخص فرد دیگری بنشیند مانند همو باشه. یعنی اون هم باید دو چهره داشته باشه، چهره الهی و بشری داشته باشه، اونم باید زمینی و آسمانی درش باشه، چون حکم عقل همینه، باید جای این آدم بنشینه. یعنی هم در مقام تشریع و تأسیس اون مکتب باید عالم باشد، معصوم. اون کسی که مکتب را آورده، تأسیس کرده، قرآن را به عنوان وحی آسمانی عرضه کرده، باید خودش عالم باشد و معصوم باشد. اون کسی هم که این قرآن را میگیره و میخواد حفظش کند و تبیینش کند، بیانش کند، اون هم باید عالم باشد و معصوم باشد. حکم عقل اینه. نمیشود که این تا 23 سال مثلا پیغمبر بود و قرآن را هم آورده بود، درسته، ولی به دست بشر عادی بسپارد و برود. این خلاف عقله، توحید به عالم انسانه. باید تا روز قیامت، تا انسان باقیه، تا مکتب هم باقیه، باید کسی باشد جای مؤسس مکتب که رسول اکرم است بنشیند. در عالم نبوت لازمه که عالم باشد و معصوم باشد. در عالم امامت که تبیین می کند این مکتب را، باید عالم باشد و معصوم باشه. هم نبوت باید دارای عصمت باشه، هم امامتی که جای او نشسته است بخواد دارای عصمت باید باشه. نبوت و امامت قدر جامعش ولایته. ولایت که سرپرستی این انسان را دارد باید جامع و عالم و معصوم باشه. ولی باید عالم و معصوم باشه. برای ذا قرآن میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمدوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. منحصراً ولی شما این ستاست. خدا در درجه اول او ولایت داره، او سرپرستی مطلق دارد، او به تنظیم کند برنامه را. رسول او که بیاد برنامه را ابلاغ کند، برساند. بعد کسی هم جای او باشه که او هم تبیین کننده باشد، بیان کننده این وحی باشد و حافظ او باشه. اون کیست؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اون کسی که در حال رکوع نماز اعطاء زکات کرده که خدا معرفیش میکنه. کیه او؟ او ولی شماست. الله ولی شما، رسول ولی شما. اون انسانی هم که در حال رکوع نماز اعطاء زکات کرده، او ولی شما. نتیجه میشه قرآن میخواد بگه الله و رسول و علی، این ستا میشون ولی شما. به حکم عقل باید چنین باشه، یعنی باید عالم باشد و معصوم باشه، منصوب از قبل خدا باشه. حکم عقل اینه و این در همین ستا منحصره: الله، رسول و علی علیه السلام. منتها چون ولایت که میخواد اداره کند و رهبری کند، حرکت بدهد انسان را به سوی خدا، کار پیغمبر اینه. چون کار پیغمبر به امام از عهده کسی بر نمیاد و ما کمتر در باره ارزش کار پیغمبر به امام فکر میکنیم. ما خدمات مادی را خوب درک میکنیم، ارزش اونا را خوب میفهمیم. خدمات مادی چقدر بگیم که مخترع برق واقعا چه خدمتی کرده، مکتشف بخار چه خدمتی کرده، لوله کشی آب چه خدمتی بوده، اینا را میفهمیم. خدمات مادیه و خوبم هست، ارزش هم داره. و خدمتگزاران مادی را هم خوب میشناسیم، اون را میدونیم، تقدیر میکنیم ازشون دیگه. ارزش خدمات مادی و ارزش خدمتگزاران مادی اینا را میفهمیم و خوبم هست تقدیر کنیم. واقعا جای تقدیرم هست، زحماتی کشیدند، خدماتی کردند، موجبات رفاه را فراهم کرده برای بشر، خیلی خوبه. اما این خدمات مادی فقط برای مرکب انسان است، نه به خود انسان. به خود انسان خدمتی نشده است، هرچه هست به مرکب انسان، به این جسم انسان. چون جسممون مرکب ماست، خود ما که نیستیم، که خود ما سوار بر این مرکبیم. مرکب را چاق کردن و سوار را ضعیف کردن، این خلاف عقله، این خلاف انصافه. مرکب برای این شخص سواره، عظمت مالی اینه. دنیای مادی خدمت به مرکب انسان می کند، نه خدمت به خود انسان. یعنی اینایی که خدمت کرده اند تا زنده ایم بهره میبریم، بله، از برقشون، از بخارشون، از همه خدماتی که کرده اند. اما اینها نمیتونن برزخ ما را هم تأمین کنن، نمیتونن لوله های آب برزخ بیاورن، نمیتوانن مرکب رهوار، هواپیما و دیگر به برزخ بیاورن، محشر ما را تأمین نمی کنن. خدمات مادیه. خدمات معنوی و روحی اون ارزشمند مال انسانه، این کار مال پیغمبر و امامه، از عهده هیچ کسی ساخته نیست. اونها میتوانن در این دنیا جان ما را منور کنن به نور ایمان، به نور یقین، به نور خداشناسی، عقل ما را بیدار کنن، دلهای ما را منور روشن کنن. در عالم برزخ اونا میتوانند برزخ ما را تأمین کنند، محشر ما را تأمین کنند. خدمات معنوی ما را اونهاست. ولذا پیغمبر و امام کاری دارن ارزشمند که ما به ارزش کارشان خوب پی نمیبریم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی.
چقدر خوب، چقدر استفاده کردیم از بیانات ارزشمند آیت الله ضیاآبادی و درس اخلاق ایشون با موضوع جایگاه و قدر شناسی از ولایت امام علی علیه السلام در برنامه مکارم خوبان. امیدوارم مورد توجه، عنایت و پسند شما خوبان هم واقع شده باشه. اما در این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم در پگاه صبح جمعه دیگه با یاد دلارای مهدی فاطمه جل الله تعالی فرجه و شریف در برنامه شرح اشتیاق ابتدا، شرح دعای ندبر از زبان حجت الاسلام و المسلمین صاحب فصول خواهیم شنید. بعد از اون هم قرائت دعای ندبه توسط برادر عزیز جناب آقای حاج مرتضی طاهری تقدیم شما عزیزان خواهد شد در این لحظات دلانگیز صبح جمعه. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی.
اين معز الاولیاء ومذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
اين طالب، اين طالب بدم المقتول بكربلا، اين طالب، اين طالب بدم المقتول بكربلا، صارت هاي الأمة بريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة، أين الغائب، أين الغائب، أين الوارث للأنبياء، أين الطالب، أين الطالب بدم المقتول بكربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جملات دعای ندبه را ترجمه و شرح می کردیم، رسیدیم به این جملات:
اقامتا لدینک و حجتا علی عبادک و لئلا یزول الحق عن مغرب و یغلب الباطل علی اهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وقمت لنا على من هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخلا.
اگر بخوام این جملات را به صورت مختصر شرح بدیم، باید بگیم که هر کدوم از این جملات شرحی و گشوده‌ای بر جمله قبلی خودش هست، یعنی حجتن علی عبادک شرحی هست بر اقامت لدینک، ولی الله یزول الحق و تا آخره شرحی هست برای حجتن علی عبادک و همینطور جمله آخر که طولانی هست. این چهار فقره به ترتیب توضیح فقره قبلی خودش را در بر داره، اونو تفسیر میکنه. در جملات پیشین دعا با اشاره به اعظام 5 تن از پیامبران بزرگوار الهی عرضه می داریم که خداوند تو ایشان رو فرستادی و به هر یک دین و برنامه روشن و اوصیایی ارشاد کننده دادی که همه این فرایند به این هدف بود که اقامت لدینک. اقامه اینجا از لحاظ ساختار ادبی مفعول لعجله هست، یعنی این کار اعظام این پیامبران و برنامه و دین روشن برای هر کدام قرار دادن برای این بود که دین خودت را اقامه بکنی. خب اقامت لدینک معناش چیه؟ دین معنایی داره که خلاصش یعنی اون اعتقاداتی که باید باور کرد، دستوراتی که باید اجرا بشه. اقامه دین یعنی این کارها را به پا کردن و اقدام کردن برای این کارها، مثل نماز. نماز یعنی این ارکانی را که در 5 نوبت در شبان روز به جا میاریم، ولی اقامه نماز یعنی مفاد این را، مفاهیم اون را، فلسفه اون را ما به پا بداریم. دین هم که شامل مفاهیمی از باورها، هنجارها و دستورات هست، بخواد اقامه بشود یعنی اقدامات لازم برای ترویج دین و توسعه اعتقادات دینی و همچنین اینکه نظام ارزشی دینی در جامعه حاکم باشد به وجود بیاوری. خداوند تو این پیامبران را اعزام کردی و اوصیا را برای اونها گماشتی برای اینکه دینت بپا شود. خب دین تو به پا شود رای کمی توضیح بیشتر بدهیم. و حجتن علی عبادک، حجت یعنی اون چیزی که دیگه جای شک و تردیدی برای کسی باقی نمیگذاره، باعث قطع عذر میشه. ما در فارسی بهش میگیم اتمام حجت، هرچند که این الفاظ عربی هست، اتمام حجت میشود، یعنی دیگه جای شک و تردید و بگو و مگو و اینها باقی نمیگذارد. بر بندگانت اتمام حجت بکنی، اقامه دین بکنی و بر بندگانت اتمام حجت بکنی. باز توضیح بیشتر، ولی الله یزول الحق و امقره و یغلب الباطل و علا اهله. یزول الحق و امقره، چیزی جا به جا بشه، این کلش یک عبارت هست، یعنی جا به جای چیزی از جایی به جای دیگر. اون وقت لعله یزول الحق، برای اینکه حق از مقر و جایگاه خودش جا به جا نشود. آخه حق یه روشنایی داره که اگر جا به جا بشود این خاصیت خودش را از دست میدهد. برای اینکه مبادا حق از جایگاه خودش جابجا بشه و نتواند به اهل حق خودش را نشون بدهد. و یغلب الباطل و علا اهله، و باطل بر اهل خودش یا بر اهل حق غلبه بکند. برای اینکه این طور نشود شما پیامبران را فرستادی و منهاج روشنی برای هر کدومشون قرار دادی. یغلب الباطل علا اهلهی، شاید معناش این باشه که باطل بر اهل باطل غلبه نکند، یعنی اینجور نباشه که اونها نفهمند حق کدومه، باطل کدومه. بر اهل باطل مشتبه بشه، مبادا باطل بر اهل باطل غلبه کند و باطل بودنش برای اینها مخفی باشه. حالا ممکنه که به این معنا باشه، ممکن یغلب الباطل و علی اهل الحق که در جمله قبل حق آمده است، مبادا که باطل بر اهل حق پیروز شود. اینا مفاد آیاتی از قرآن کریمه که ما از کنارش داریم رد میشیم، یعنی این جملاتی که در دعا آمده است هر کدومش یک اشعاری به آیه از قرآن داره. خب برای اینکه اتمام حجت بر بندگان شود، یعنی اینکه حق از جایگاه خودش جابجا نشود و باطل مشتبه به حق نشود. ولعلّا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت لنا علما هادیا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. و برای اینکه مبادا کسی در روز قیامت بتواند این جمله را بگوید، بگوید که خدای چرا رسول منذری به سوی ما اعزام نفرمودی؟ چرا علم هادی، یعنی کسی که رهبر هدایت کننده باشد، برای ما قرار ندادی؟ کسی نتواند چنین ادعایی بکند؟ اون وقت شما این پیامبران عظیم و شأن را اعزام فرمودی برای جلوگیری از این عذر آوردن و حجت آوردن، شما این پیامبران را اعزام کرد. میبینین که این جمله توضیح جمله قبلی هست، حق و باطل مشتبه نشود، حجت بر بندگان اتمام شود، دین اقامه شود. خلاصش این که هیچ کس در قیامت نتواند پیش خدا بهانه تراشی بکنند که بگه خدایا به سوی اونهایی که الان داری میبرشون بهش یه رسولی فرستادی، یه هادی فرستادی، در نتیجه تبعیت آیات تو را کردن و بهشتی شدن. برای ما پیغمبر نفرستادی، امام نفرستادی تا او دست ما را هم بگیرد، برای اینکه مبادا کسی در روز قیامت اینجور بتونه با خدا احتجاج بکند، تو این پیامبران را اعزام فرمودی. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، که اگر شما این کارها رو برای ما کرده بودی، ما هم پیروی دین تو رو میکردیم قبل از اینکه به این خاری محکومیت به جهنم و خزی و بدبختی اون روز را به نام خود بخریم. برای اینکه این اتفاقات نتواند بیفتد، شما اون شریعه و منهاج را برای بندگان خودت قرار دادی و به این وسیله اتمام حجت کردی.
اقامتا لدینک و حجتا علی عبادک و لئلا یزول الحق عن مغرب و یغلب الباطل علی اهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخلا.
إن چند جمله‌ای که پیاپی آمد فلسفه اعزام پیامبران را برای ما بیان کرد و می‌فرماید که در کنار رسول منذر من یک کار دیگه‌ای هم می‌کنم برای شما و اون اقامه علم هادی است. و اقمت لنا علما هادیا، این احتیاج به توضیح بیشتری دارد که انشاءالله در برنامه آینده توضیحی برای او خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب اللهم كن لوليك الحجة للحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. وفي كل صاح وليه.